کنند. خبرگزاری مهر به توافق‌های پیشین وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین سازمان نظام پزشکی اشاره کرده و میگوید که 1200 درمانگر اعتیاد معترض گفتند این وزارتخانه به این توافق‌ها بی‌اعتنایی کرده و تصمیماتش سبب تضعیف مراکز ترک اعتیاد شده است. فرهاد گشتاسبی، رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران، این تصمیم وزارت بهداشت را سبب آسیب دیدن گیرندگان خدمات آنها دانسته است. به نوشته مهر، درمانگران معترض گفتند دیگر چاره‌ای جز اعتراض به این شکل برایشان باقی نمانده بود. مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی که 14 سال کار در بهزیستی و شهرداری تهران و از جمله کار با معتادان و کلینیک‌های ترک اعتیاد را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با رادیو فردا این کشمکش بر سر توزیع متادون را دارای پیشینه‌ای طولانی می‌خواند.
مطرح شدن مجدد این دعوای قدیمی برای کسایی که سابقه طولانی در حوزه اعتیاد دارن اصلا چیز جدیدی نیست. از زمانی که قرار شد متادون و بوپرنورفین به عنوان درمان برای ترک اعتیاد در اختیار افراد قرار داده بشه، این دعوا سر این بود که متولی این امر کلینیک های خصوصی باشن یا اینکه داروخانه ها باشن. یه دعوای قدیمیه که خب بالاخره بیمه این میرفت که یک روزی یک طرفی برنده این دعوا باشه. اما نکته که همیشه از ابتدا در جلسات و سیاست‌گذاری ها مطرح می شده که چرا این متادون فقط باید از طریق داروخانه ارائه داده بشه به افراد، یک خب بابت اینی که فرمت دارویی داره و مثل بقیه داروها باید از کانال داروخانه وارد بشه، اینجوری کنترل روش اتفاق می افته و حالا تخلفات کلینیک ها رو کاهش میده که دیگه داروی دیگه ای قاطیش نمیشه، با همون خلوص تایید شده یه وزارت بهداشت ارائه میشه. و نکته بعدی این که همیشه این توجیه بوده که کلینیک ها به جز ارائه متادون ارائه خدمات روان درمانی هم دارن. پس اگه متادون ازشون گرفته بشه، باز ارائه خدمات روان درمانی و مشاوره و حالا روش های دیگه برای ترک اعتیاد مثل روش های شناختی باقی میمونه. پس هیچ محدودیتی نداره، هیچ معذوریتی نداره، باعث بسته شدن کلینیک های ترک اعتیاد نمیشه اگر متادون گرفته بشه از کلینیک ها و از کانال داروخانه ارائه داده بشه.
مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، از پول ساز بودن همه مراحل عرصه اعتیاد و حتی ترک اعتیاد می‌گوید.
بر کسی پوشیده نیست که اعتیاد یکی از فیلدهای فوق‌العاده پولبیار در بهداشت و درمان ایران هست و اغلب کشورها. از طرفی سازمان‌های خیلی زیادی به طور همزمان متولی امر اعتیاد هستند: بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران و بقیه سازمان‌ها. ولی واقعیت هست این وسط اینه که وقتی که موقع پاسخگویی میشه، این جسم بیجان اعتیاد ایران که زمین افتاده، هیچ کس حاضر نمیشه گردنش بگیره. فقط اون قسمتی که قراره ازش منفعت مالی برداشته بشه، بودجه براش گرفته بشه یا هر چیز دیگه ای، انگار همه خیلی مشتاق هستن ورود بکنن.
شارمین میمندی نژاد، فعال اجتماعی و بنیانگذار جمعیت امام علی که سابقه از جمله کار با معتادان به ویژه کودکان معتاد را در سالهای کار جمعیت امام علی تجربه کرده است، نیز همچون دیگر صاحب نظران به ریشه مسئله اعتیاد و پول ساز بودن آن در تمامی مراحل می‌پردازد و او نیز مسئولان را در رأس این مسئله می‌داند.
به نظر من حکومت ایران در زمینه مبارزه با اعتیاد هیچ امیدی بهش نیست. وقتی که مافیای پخش مواد مخدر تا بیت رهبری و درون سپاه هم حتی نفوذ کرده و ما میبینیم بسیاری از مسئولین رده بالای مملکت غرق در اعتیاد و احتمالاً فروش مواد هستند، در این شرایط به نظر میاد که کارشناسی ها و دلسوزی ها کاسبکاری و خانمانسوزی است. یادمون نره همین حکومت خانه خورشید رو با 40 سال خدمات بست و آسیب دیدگانی رو که از بیکفایتی و اعتیاد حکومتی هستند بیخانمان کرد.
به نوشته خبرگزاری مهر، درمانگرانی که روز دوشنبه مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، راه حل‌هایی را نیز پیشنهاد کردند که تقویت مراکز موجود و انجام دوباره ارزیابی این مراکز از جمله مهمترین ها بود.
گزارشی بود از الهه روان شد. ماه اکتبر در جهان به عنوان ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده. سرطانی که دومین علت مرگ ناشی از سرطان در ایران است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
حتی هنوز هم برای برخی نام بردنش خجالت آور است. هنوز هستند زنانی که به جای بردن نام عضوی از بدنشان پستان تنها به آن اشاره می کنند. هنوز کم نیستند زنانی که حتی در تنهایی حاضر نیستند به بدن برهنهشان نگاه کنند و به پستانهایشان دست بزنند. شاید همین حجب، حیا، خجالت و یا هرچی که نامش رو بگذاریم سبب شده که کشنده ترین سرطان برای زنان ایرانی سرطان پستان باشد. حالا، همین حالا که به رادیو فردا گوش میکنید، چند زن در اطرافتان حضور دارند؟ همسر، مادر، خواهر، دختر، مشتری های محل کارتان یا مسافران داخل اتومبیل یا اتوبوس یا همکارانتان؟ کافیست تعداد آنها به 4 نفر برسد؟ بر اساس آمار یکی از این 4 نفر می تواند مبتلا به سرطان پستان باشد. اطلاعی های آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان می گویند که در هر 3 دقیقه 1 مورد سرطان پستان تشخیص داده می شود. تشخیصی که از آن لحظه زندگی زن و خانوادهش را تغییر می دهد. آمار ابتلا به سرطان پستان در زنان ایران به طرز نگران کننده رو به افزایش است و متخصصان و مسئولان هشدار می دهند که ناآگاهی زنان، عدم قربالگری منظم سالانه پستان ها و تشخیص دیر هنگام این بیماری موارد ابتلا به این سرطان را در میان زنان ایرانی بالا برده است. موضوعی که باعث می شود در ایران سالانه بیش از 1000 نفر جان خود را از دست بدهند. ساغر، زنی که اکنون از سرطان پستان رها شده، میگوید
یه دردی داشتم مثل این که تیر میکشید از زیر بغلم، همینطور میومد تو قفسه سینم. هیچ درد ممتدی هم نبود، مثلا یه بار تو یه هفته شد، 2 دفعه تو هفته بعدش شد، خیلی سریع هم میومد و میرفت. شوهر من گفتش که برو دکتر. گفتم نه بابا، اینقدرم کار داشتم، وسط موقع شلوغ کارم بود. آخرش گفتم خیلی خوب، یه وقت دکتر میگیرم فقط اینکه این خیالش راحت شه که من رفتم دکتر. دکترم گفتش از من یه چکاپ کامل بکنم. خلاصه چک کرد و گفت من احساس میکنم یه چیزی، یه لامپی توی سینه‌ت هست ولی شاید هم نباشه. حالا برای اینکه خیالمون راحت شه برو سونوگرافی. موقعی که رفتم سونوگرافی دیدم طول میکشه. تمام که شد خانومه گفتش که شما لباستو نپوش، من با رادیولوژیستمون صحبت کنم بعد. بعد اومد و گفتش که بعد ماموگرافی بشی، حالا یا همین الان یا اینکه ما خیلی سریع برات دوباره بخ میدیم. یه 10 روز بعدش هم زنگ زد به من، گفت جواب بایپسیت اومده، میخوای بیای آفیس. گفتم حالا منم داشتم میرفتم سر کار و شلوغ و پلوغ و پای تلفن، گفتم نه بگو چیه. یا گفتش که unfortunately it's intraductal carcinoma. گفتم اصلا یعنی چی این intraductal carcinoma؟ گفتش که یعنی متاسفانه کانسره.
دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پیش از این اعلام کرده که بیش از 21% از مبتلایان سرطان پستان در ایران کمتر از 40 سال دارند و شاهد 2 تا 3 برابر شدن موارد ابتلا به سرطان در زنان متولد اوائل دهه 60 هستیم. بنابراین لازم است که این افراد برای معاینات دوره‌ای اقدام کنند. دکتر فتانه زیایی، متخصص جراحی و فلوشیپ سرطان پستان، در ویدئوی آموزشی میگوید
بیشتر مریضایی که به ما مراجعه میکنن وقتی میگم چرا اینقدر دیر مراجعه کردی، میگه آخه دردی نداشتم. باید بدونید درد جزء علائم سرطان پستان نیست. خیلی نادره که یک مریضی فقط با درد مراجعه کنه و سرطان پستان تشخیص داده بشه. البته چون درد یه علامت بسیار شایعه، خیلی شایعه که مریض ما سرطان پستان داره، یه علائمی هم از سرطان پستان داره، دردم داره. ولی این درد هیچ ربطی به سرطان پستانش نداره. چون درد صرفاً خیلی در پستان خانم ها شایعه، با هر علامت دیگه‌ای، با هر بیماری دیگه‌ای از پستان میتونه همراه باشه. شایع‌ترین علامت در مورد سرطان پستان یک توده بدون درده. به خاطر همینه که ما میگیم خودتون رو معاینه کنید. هر خانومی موظفه از 20 سالگی بعد از پریود خودش رو ماهانه معاینه بکنه. نگران نباشید که متوجه نمیشید. نترسید از اینکه شاید متوجه یه چیزی بشن. بیشتر چیزهایی که شما متوجهش میشید بافت طبیعی سینه است، یا حد اکثر یکیست یا یه توده خوشخیم. بنابراین خودتون رو معاینه کنید.
قربالگری ماهانه، کنترل سالانه نزد پزشک زنان، تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم از جمله عوامل پیشگیری از بیماری سرطان پستان محسوب می‌شوند.
گزارش رویا کریمی مجد را می‌شنیدید. اما دانشمندان در پی رمزگشایی از سیستم ایمنی گونه‌هایی از خفاش‌ها راه‌هایی برای مبارزه با ویروس‌های مضر و بیماری‌هایی که انسان ها بدان مبتلا می شوند یافتند. کیانه معنوی گزارش می دهد.
خفاش ها دارای سیستم ایمنی فوق‌العاده‌ای هستند، قابلیتی که این پستاندار پرنده را در برابر ویروس های مضر و سرطان محافظت می کند، بدون اینکه این سیستم ایمنی لزوماً خیلی قوی باشد. دانشمندان بر این باورند که اگر این پدیده شگفت‌انگیز را رمزگشایی کنند، شاید بتواند انسان‌ها را علاوه بر انواع بیماری‌های سرطان، از گزند بسیاری دیگر از بیماری‌های دشوار مانند آلزایمر، پارکینسون، ایدز، ایبولا و انواع سارس و حتی فرایند پیری رهایی بخشد. در این میان محققان مرکز آزمایشگاهی کولد سپرینگ هاربر در نزدیکی شهر نیویورک مدت هاست تلاش می کنند سر از این راز درآورند و می گویند که پاسخ رفتار سیستم ایمنی باور نکردنی خفاش ها در ژن های آنها نهفته است. دانشمندان این مرکز از طریق توالیابی ژنومی دو گونه خفاش و مقایسه آن با 15 ژن از خفاش ها و حیوان های دیگر و انسان دریافتند که عملکردی در DNA و ژن‌های منحصر به فرد این خفاش‌ها وجود دارد که می‌تواند آنها را در برابر ویروس‌های مضر محافظت کند و حساسیت آنها به سرطان را کاهش دهد. پروفسور آدم سیپل از محققان این مرکز می‌گوید:
We've gotten very interested in comparative genomics of bats in part because of their connection with SARS-CoV-2.
ما خیلی علاقه‌مند به مقایسه ژن‌های خفاش‌ها بودیم، به خصوص به خاطر ارتباطشان با ویروس SARS-CoV-2. اما علاوه بر این، یافته‌های مرکز مطالعات سرطان اینجا در آزمایشگاه کولد سپرینگ هاربر هم نشان داده که خفاش‌ها در مقابل سرطان هم مقاوم هستند. ما تلاش کردیم از راه بررسی ساختار ژنومی و DNA اونها دلیل این مقاومت را بفهمیم. خفاش‌ها ویژگی‌های قابل توجهی دارند. در مقایسه با جانوران هم اندازه خودشان مثل موش‌ها بسیار طولانی‌تر زندگی می‌کنند. 35 تا حتی بیشتر از 40 سال.
Bats can live 35, 40 years or more.
عملکرد این سیستم دفاعی عامل اصلی مقاومت این خفاش ها در مقابل ویروس هایی است که می تواند برای انسان ویران کننده باشد، مانند کووید 19، ایبولا و سرطان، بدون اینکه لزوما قوی باشد.
You know, viruses are killing us not because our immune response is inadequate, but because it's too powerful.
پروفسور سیپل می گوید وقتی انسان مریض می شود و یا به ویروسی مبتلا می شود، معمولاً سیستم ایمنی خیلی قوی هست که انسان را خیلی مریض می کند. پس در برخی موارد به نظر می رسد ویروس هایی که ما را می کشند به خاطر این نیست که ما سیستم ایمنی ضعیفی داریم، بلکه این سیستم ایمنی خیلی قوی هست که ما را بیمار می کند. و ما می توانیم از خفاش ها یاد بگیریم که چگونه قادرند بدون داشتن سیستم ایمنی قوی مریض نشوند و به این گونه در مقابل ویروس ها مقاومت.
One hope is that we can learn something from bats and the way that they're able to keep from getting sick from these viruses and yet not have an overly powerful immune response that ends up harming them more than the virus itself.
محققان مرکز کولد سپرینگ هاربر امیدوارند بررسی هایشان بینش جدیدی در مورد ارتباط بین سیستم ایمنی، پیری و سرطان ارائه دهد. همچنین ممکن است روزی منجر به بهبود و درمان این موارد هم بشود. سیستم دفاع ضد ویروسی خفاش به این جانور این توانایی را داده که ویروس هایی را که می تواند باعث شیوع مرگبار در جانوران دیگر شود، به راحتی حمل و منتقل کند، اما خود از آن آسیبی نبیند.
گزارشی بود از کیان معنوی و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
روزی یکی شد من و تو راهمونو، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو،
یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو، همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو،
یه روز که آسمون جوارو خون نباره، یه روز که موسیقی عاشقی زندون نداره، مادری بی خبر دل لرزون نداره، جوانش یه گوشه تن بی جون نداره، چه خیامونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد،
فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد، شرف را مادری با نام وطن یاد ما
یه روزی یکی شد من و تو راهمونو، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو،
یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو،
همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو،
یک روزی ملت ما آزاد میشه، نه یک روزی، زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و بلبلی، فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده، اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
قطره قطره داره کمیشه از اعماق ریشه، نگاه کن پیش چشمای یه دنیا، یه دریا با یه کشتی غرق میشه، تو چشم هر کی تو ساحل نشسته، تب آشوب و تشویش و نگاه کن، حریقی راه دریا رو گرفته، نبرد آب و آتیش و نگاه به اونایی که شهر رو دوره کردن، بگو یه روز از این خونه میرن، بگو با شعله بستن روی کشتی، نمیتونن یه دریا رو بگیرن، نمیتونن یه دریا رو بگیرن، نه نمیتونن
شب توی ساحل نتونستن چشاشونو ببندن، نشستن چشم رای مرهم که زخم بچه هاشونو ببندن. نگاه کن شهر تاریکی گرفته، یه دریا خواب خون میبینه امشب. از این قاب پر از تردید و وحشت فقط دنیا جنون میبینه امشب. به اونایی که شهر رو دوره کردن بگو یه روز از این خونه میرن، بگو با شعله بستن روی کشتی نمیتونن یه دریا رو بگیرن، نمیتونن یه دریا رو بگیرن. به اونایی که شهر رو دور کردن بگو یه روز از این خونه میرن، بگو با شعله بستن روی کشتی نمیتونن یه دریا رو بگیرن، نمیتونن یه دریا رو.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
خوشکم زود میخوشکیدم، با تو میخندیدم. وقتی قلب ناب تو سخت میرنجوندم، چشمای معصومت منو میبخشیدن. خنده هات میخندی، شکل مرواریدن، عشق گندم گونم، از چشات ممنونم که چشات بی وقفه خبر خوش میدن. مهربونی خوبی، نابی محبوبی، خنده هات میخندن، شکل مرواریدن. دستای خورشیدن، هر کی میبینه تو رو دوست داره مثل تو شه، حرکاتت حرفات مرجع تقلیدن. لبای سرخ تو هر میبه سرخی بود، داغ داغ از روی هر درختی چیدن. ماه و خورشید منی دورت میگردم، دوتا چشمات عشقم قابل تمجیدن. هر کی میبینه تو رو دوست داره مثل مثل تو شه، حرکاتت حرفات مرجع تقلیدن،
برامون نذاشتی بمونه.